ساعت 20 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. عصرتون بخیر. سپاس از همراهیتون و دعوتتون میکنم در این ساعت شمارش معکوس رو بشنوید.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره. دقیقا مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داری. شمارش معکوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به شما دوستای خوبم، برنامه امشب شمارش معکوس رو آغاز میکنم. من لاله اکبری به اتفاق جمع صمیمی همکارانم امشب از شبکه رادیویی جوان و با شمارش معکوس در خدمت شما هستم. ازتون دعوت میکنم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید. به منظور آگاهی، معرفت بیشتر و پی بردن به ضرر و زیانهای صفت ناپسند حرص و طمع ورزی و عواقب سوء فساد آفرین اون، ازتون دعوت میکنم که برنامه امشب شمارش معکوس رو بشنوید، چون ما قراره که راجع به همین موضوع صحبت بکنیم، حرص و طمع. مولا علی علیه السلام فرمودند طمع ورزی بردگی همیشگی و ابدی است. یعنی انسان‌هایی که در کار طمع‌کارن، آزمندن، حریصن، همیشه حالت وابستگی و بردگی دارن و همیشه گرفتار مال دنیا هستن. انشالله که خداوند این صفت‌های ناپسند رو از ما دور کنه. با شمارش معکوس امشب همراه باشید که در این حوزه و در این زمینه با شما حرفای زیادی داریم. دوستان عزیز، هر چیزی خدا به ما میده از جمله مال وسیله است نه هدف. اگه هدف مال باشه خوب نیست. مال فقط وسیله‌ایه که ما رو به رسالتمون برسونه، نه اینکه رسالت بشه مال اندوزی، چون در این دنیا چیزای خیلی مهمتر از مال وجود داره که هدفه. در چه صورت داشتن مال جنبه منفی داره؟ وقتی شخصی ثروت رو فقط برای خودش نخواد، برای فخر فروشی بخواد، برای چشم و همچشمی، برای پوز دادن، برای احتکار کردن. حالا در چه صورتی داشتن مال مثبته؟ اینه که فرد اون مال رو برای کمک به عزیزانش بخواد، برای بی‌نیازی از خلق خدا بخواد، برای عزت نفس خودش بخواد، برای خانواده‌اش بخواد، برای راحتی و آسایش بخواد، و این مال ما رو به خدا نزدیک میکنه. خلاصه باید نیت ما مثبت باشه. در این صورت اون ثروت تشعشعات مثبت ایجاد میکنه و اگه اون ثروت اندوزی باعث بشه که رزق و روزی و فرصت شغلی دیگری هم به نفرات دیگر بده، نه تنها برای ما که برای جامعه سود خواهد داشت. پرهیز از طمع و دوری از توقعات بیجا از خصال نیک و صفتهای پسندیده پرهیزکاران و متقینه. مولا علی علیه السلام فرمودند متقین از طمع‌کاری دوری می کنند. یا جای دیگر باز فرمودند طمع ورزی، حرص، ولع داشتن، توقع و افزون طلبی بیجا یکی از بدترین کارهای دنیاست. امام علی علیه السلام اصل و اساس شر و هر زشتی و فسادی رو طمع‌کاری معرفی می‌کنند و می‌فرمایند ریشه شر رو بدی طمع ورزیدنه. در شمارش معکوس امشب راجع به این موضوع مفصل صحبت می‌کنیم.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایرانی، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
دوستان خوبم، در این قسمت از برنامه شمارش معکوس گفتگو میکنم با سرکار خانم فاطمه منتظری، کارشناس دینی و مذهبیمون، راجع به موضوع برنامه. خانم منتظری سلام.
عرض ادب و سلام خدمت شما عزیز بزرگوار، عزیز شنوندگان محترم.
متشکرم از شما. من اولین سوالم رو با این موضوع شروع میکنم. نگاه اسلام عزیز به موضوع حرص و طمع چیه؟
خانم مکتبی، از نگاه اسلام یکی از سه رکن اصلی منیت یا کبر که به اصطلاح سرلوحه همه رذایل هستش، حرص و طمع هستش. یعنی ما در احادیث و روایات داریم که خود کبر، حسد و حرص و طمع سه پایه تمام رذایل اخلاقی هستند.
حرص و طمع، تکرارش میخوام بکنم.
بله،
حرص
بله.
و طمع، کبر
و حسد.
حسد و صفات بسیار
و خیلی جالب
وحشتناکی هم هست.
بله بله. و جالب این هستش که شما هر رذیله ای رو که ناشی از هر کدوم از این اخلاق ها هستش وقتی بررسی میکنید میبینید که به اصطلاح به یه نحوی به اون دوتای دیگه مربوطه. شاید بشه بگیم یک مثلث شیطانی. در حدیث هم داریم که اخوان و شیطان هستن، اینها برادران شیطان هستن و ریشه همه هم در خود کبره. یعنی باز هم یه جور کبر خودش مرکزیت داره، یه جور محوریت داره در بین این سه رذیله. و به حرص و طمع خیلی دقت شده در اسلام، در همه چیز مذموم شمرده شده الا در طلب علم، و اون علم هم البته علم حقیقی، علم نافع، نه علم ضاره.
بله،
این نگاهیست که اسلام داره. من در کمترین زمان ممکن.
عالی بود، عالی بود. یعنی به نظرم با این توضیحی که فرمودید دیگه همه سوالات پاسخ داده میشه. این که مثلا حرص و طمع توی زندگی چقدر میتونه آسیب رسان باشه. توی مسائل اقتصادی حرص و طمع چقدر میتونه به آدم صدمه بزنه؟
ببینید قشنگ این ریشه تفکر انسانی رو میتونه متزلزل بکنه، میتونه بسوزونه. یعنی منطق رو میبره در لاین و در مسیری میندازه که همیشه دو تا چهارتاهای مادی خواهد داشت. یعنی همه رو با مادیات خواهد سنجید. علل خصوص آقایون به خاطر اینکه نفقه آور هستن و تأمین خانواده از نظر مالی به عهده اینها هستش، میتونن خیلی جدی تو این گرداب بیفتن. یعنی هر تعاملات، انواع تعاملاتی که یک انسان میتونه داشته باشه با اطرافیانش، اجتماعی، سیاسی، عرض بکنم خدمتتون، عاطفی، انسانی، همه اینها رو تحت شعاع قرار میده. یعنی همه رو مادی میسنجن که بفهمن ارزش داره مثلا فلان رفتار رو داشته باشن یا فلان هزینه رو بکنن یا نه.
و چقدر عاطفه ها رو کم رنگ میکنه خان منتظری.
بله، اصلا انسانیت کور میشه.
انسانیت بله
کور میشه، واقعا کور میشه. و همیشه من یه نشانه هم از این افراد بدم. اینها افراد روز مبادا هستند، همیشه در حال جمع کردنن تا یک روزی بالاخره به قول معروف از اوائل آنچه جمع کرده اند استفاده کنن.
شاید هم هیچ وقت نرسه ها.
هیچ وقت نمیرسه، هیچ وقت نرسیده. اینو مطمئن باشید هرگز این روز مبادا نخواهد آمد. میبینید قرآن میفرماید ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده ایحسب ان ماله اخلده. کسایی هستن که هی جمع میکنن، میشمارن، جمع میکنن، میشمارن. بعد میدونید خب بازی دنیاست. امروز 100 میلیون جمع میکنن تا یه خونه بخرن، میشه 200 میلیون خونه. 200 میلیون جمع میکنن جب دنیا به قول حافظ این عجوز عروس هزار داماد است. حتما مطمئن باشید. من یه اصطلاحی دارم وقتا به عزیزانم عرض میکنم، میگم که در قرآن شیطان از چهار طرف به انسان حمله میکنه به فرمایش الهی، که این چهار طرف حمله به زمانه، زمان آینده، زمان گذشته و در زمان حال دست راستی ها و دست چپی ها که اهل افراط و اهل تفریط هستند. در هر حال همه این اتفاق ها در زمان حال میفته و بعد میگم که زمان حالتو میگیره و لذا حالتو میگیره. اصطلاح بچه های امروز
چند بچه دیگه در
آخرین وقتی حرص اومد سراغ شما، حتما حمله از آینده است. آینده احتمالی که ما یه آینده احتمالی در اسلام داریم، یه آینده قطعی داریم. آینده قطعی اون اتفاقات حتمیه که برای ما خواهد افتاد، مثل مردن حتمیه، برای همه اتفاق میفته، مثل قیامت و امثال هم. اما وقتی شد آینده احتمالی، میتونه از یک ثانیه بعد باشه تا زمانی که نمیدونیم ما تا کی هستیم. و چون نمیدانیم خیلی بد آدم سرمایه گذاری های مطمئن نشد تو این زمان قرار بده، باید روی چیزایی سرمایه گذاری بکنه که مطمئن باشه که بهش میرسه. ببینید من یه شبهه هم اینجا ایجاد نشه، برنامه ریزی کردن با امید بستن و دل بسته شدن به آینده نامعلوم خیلی فرق میکنه.
البته اتفاقا من میخواستم عرض کنم که ما با ثروت اندوزی مشکلی نداریم. ثروتی که جمع میشه بعد میاد وارد دوباره چرخه تولید میشه، یه کارگاه تولیدی میشه، چند تا جوون میان سر کار. مطمئنن منظورمون اینا نیست.
حزمندیشی داریم خانم اکبری.
بله.
حزمندیشی بسیار پسندیده است. حزمندیشی یعنی اینکه انسان همیشه باید یه صندوق ذخیره‌ای برای روزی که احتمالاتی که وجود داره داشته باشه. یعنی آدم‌های ولخرج از نظر اسلام خیلی مذموم هستن، کسانی که فکر به قول معروف اون چالش‌ها و اون مشکلات احتمالی آینده نیستن. اما این که من حالم رو و حال خوب افراد دور و برم رو و خوشبختی که میتونم در زمان حال داشته باشم، اما همیشه قربانی یک فردایی بکنم که معلوم نیست میاد یا نه، این خیلی بده.
بله بله. چه بسا افرادی هستن که بعد از مرگشون تازه دیگران متوجه میشن که این چقدر دارایی داشته.
خانم اکبر ببینید چقدر از افراد، خود مادرامو در دست و پاگیر زندگی مادرامون هستش، که چقدر مادران میگن نخوردم، نخوابیدم، نپوشیدم که، و این نخوردم، نپوشیدم، نموده، هیچ وقت دیگه نمیتونن جبرانش بکنن، تو اون فرصت ها از دست رفته. ما یکی از چیزهایی که در سبک زندگی اسلامی روش کار میکنیم اینکه همه آدم ها حقی برای استفاده از زمان حال دارن و یک مادر دانا و یک مادر کامل این فرصت ها رو برای خودش هم از دست نمیده، نه دیگران رو محروم میکنه نه این. و حالا حرص اینجا چه نقشی رو بازی میکنه؟ حرص این هستش که ما همیشه یک هدفی برای آینده در نظر میگیریم.
بله.
که باعث میشه که هی دنبال جمع کردن امکانات برای اون هدف باشیم و این اتفاق نمیفته مگر اینکه چشممون به زندگی دیگران باشه.
بله.
اینه اون اصل داستان.
این از خود دارایی ها و داشته های خودمون استفاده نمی کنیم.
آره دیگه ببینید ما اصلا روانشناسی امروز ما در حدیث مشابهش این جمله رو هم داریم که خوشبختی آرامش در آن است که آنچه را داری دوست داشته باشی. نه آنچه را دوست داری داشته باشی.
بله،
حرص ما رو درگیر آنچه را دوست داری داشته باشی میکنه.
همینطوره.
خب طبیعتا شما هر جا برید افراد سلایق مختلفی دارن، هر سلیقه یه زیبایی رو میافرینه، یه سبکی از زیبایی رو میافرینه، یه شکلی رو، و شما وقتی میری زیبایی از خداست و بی نهایته.
تو هر مقطعی که باشی یکی بهتر از تو هست دیگه.
حتما هم. اصلا شاید هم بهتر نباشن. انسان تنوع رو دوست داره، هورمون دوپامین در مغز انسان رو تنوع طلب میکنه، علل خصوص آقایون رو. شاید اونا بهتر از شما نباشن، در سطح شما شاید حتی پایین تر باشن، و شاید بلدند از آنچه دارند خوب استفاده کنن. اینا همه گزینه های
مهمیه.
بله. اینا رو باید همه در نظر گرفت. بعضی با خیلی کم انقدر خوش میگذره بهشون همه چیز، همه زمان ها، و بعضی با دنیا ثروت هیچ
خوشحال نیستن. همینطوره.
بله.
خانم منتظری خیلی از شما ممنونم.
عزیزین خانم متشکرم.
عزیزین شما.
قربون
محبت
شما. هم به قول معروف هم صحبت میشم با حضرت علی.
سلامت باشید. منم همینطور. حضرتون نمیشم خانم منتظری. باهاتون خدافظی میکنم.
به خیر باشید.
به خیر. شب و روزتون خوش. گفتگویی بود با سرکار خانم فاطمه منتظری، کارشناس دینی و مذهبی.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده‌ها، باز تعریف نقش‌ها در خانواده مدرن، در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
هرس و طمع چه بلایی میتونه سر زندگی یه آدم بیاره؟
افرادی که هرس و طمع دارن، خب از نظر من خیلی آرامش ذهنی و فکری ندارن، به دلیل اینکه همش نگران اینن که مبادا چیزی رو از دست بدن، مبادا از قافله عقب بمونن، مبادا یکی یه کاری بکنه که اونا متوجه نشده باشن. خب به طب آرامش ذهنی و روح و روانی ندارن.
تا به حال آدم حریص در اطرافیان دیدین؟
نه شکر خدا، نه ندیدم، نه برخوردی نداشتم، ولی چیزی که میدونم اینه که و معمولا موفق نیستن، به خاطر اینکه همیشه تششع، استراب، نگرانی، دلواپسی، عقب موندگی اینا رو دارن، معمولا موفق نمیشن، ولی حال خودشون هم خوب نیستش.
فکر میکنی ثروت اندوزی زیاد خوبه یا بده؟
بستگی داره کجا ازش استفاده بشه. یه وقت هست من ثروت اندوزی رو دوست دارم و در راه درست ازش استفاده میکنم، چه برای خودم، چه برای خانوادم، چه برای اطرافیان، اون بله خوبه. برفرض طرف ثروت زیادی داره، میاد در جهت کارآفرینی ازش استفاده میکنه، میگه خب حالا که من این ثروت رو دارم، بیا یه کاری انجام بدم که یه عده‌ام بتونن مشغول به کار بشن و این ثروت رونق پیدا کنه و در ازاش یه عده‌ام درآمدی کسب کنن و یه نونی سر سفره خانواده‌اش باشه، اونجوری خوبه. ولی از این لحاظ که حالت طمع داشته باشه، مالندوزی داشته باشه، نه خودخوری نه کسدهی باشه، نه اون اصلا خوب نیست.
در مورد حرص شما نگاه کنید، چقدر مگه ما میخواییم استفاده کنیم، چقدر میخواییم جمع کنیم، آخر سر قراره همه ما بگذاریم و بریم. یک زمانی تمام این دنیا حدودا 50 سال پیش، 100 سال پیش مال یه آدمای دیگه بوده، الان تمام ثروت این دنیا مال یه آدمای دیگه است. مطمئنم 50-60 سال دیگه، 70 سال دیگه، 100 سال دیگه مال ما نیست. اینها وسیله هایی هستن که خدا گذاشته واسه ما ازش استفاده کنیم و بعدها هم ازش استفاده بشه. از نظر من حرص زدن یا همون آز، یعنی همون کفر، یعنی امید نداشتن به خدا، یعنی امید برای فردا نداشتن، امید برای روز بعد نداشتن. حرص میتونه فقط خودت رو نابود کنه، نه دیگری رو، و فقط به خودت ضربه میزنه.
خب نابودشون میکنه قطعا. خب به خاطر اینکه ناخودآگاه هی میخوان دیگه، زیادتر میخوان، میخوان داشته باشن، تمومی نداره که، حس آهن روایی دارن دیگه، میخوان جذب کنن. وقتی آدم حریص باشه دلش میخواد خوشو به هر آب آتیشی بزن دیگه، به هیچ چیش فکر نمیکنه.
کسی که به مادیات دنیا و اصل اونها چسبیده و نه به سرویسی که از مال دنیا میگیره و نه به گرهی که از کار خلق الله باز میکنه، اون شخص اسیر و وابسته است. و کسی که وابسته است در مدار ترس و دلهوره و نیازمند بودنه. و این مالندوزان و دنیا پرستان دارای همچین فرکانس هایی هستن، چه بسیار افرادی که مال فراوانی داشتن و فقط زمانی که از دنیا رفتن اطرافیانشون متوجه اون حجم از ثروت هنگفت اونها شدن، در حالی که وقتی که زنده بودن از اون مال استفاده‌ای نکرده بودن و فقط سختی جمع کردن رو به جون خودشون خریده بودند. در مقابل هستند کسانی که رفاه خودشون رو در گرو رفاه دیگران میدونن، کارخانه و کارگاهی را اندازی میکنن و هم خودشون و هم صدها نفر دیگه از اون بهره مند میشن. این گروه اشخاص بسیار شکرگزار، کوشا، مسئولیت پذیر و زیبا اندیشی هستند. باورهای قدرتمندانه دارن و نباید این نکته رو فراموش کرد که هر گونه عزت و موفقیتی زمانی صورت میگیره که در اوج رفاه باشی و برای پیشرفت و گسترش جهان مقتدرانه تلاش بکنی و هدف و دیدگاهت این باشه که دنیا رو جای بهتری برای دیگران بکنی. دوستان خوبم، در این قسمت از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر ناصر سبزیان پور که روانشناسن، راجع به موضوع برنامه‌مون که هرس و طمع. بعضی از واژه‌ها انگار با خودشون یکمی بار منفی دارن، هرچند مثلا شاید هرس و طمع در دانش اندوزی خوب باشه، اما وقتی میگیم هرس و طمع انگار نگاه خیلی مثبتی به موضوع نخواهد بود. بذارید راجع به این موضوع از آقای دکتر سبزیان پور کمک بگیریم. آقای دکتر سبزیان پور سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. ما در مورد حرص و طمع در زندگی میخوایم صحبت بکنیم و حالا بعضی از آدم ها که در مثلا کسب ثروت خیلی حرص و طمع دارن، توی مثلا کار و در واقع یه جورایی کسب رتبه های بهتر از بقیه همکاران خیلی حرص و طمع دارن، خیلی هول میزنن در واقع یه جورایی.
بله.
حالا میخواستیم ببینیم که این حرص و طمع که خودش انگار یه کمی بار منفی داره توی خود واژه، چه آثاری، چه پیامدهایی در زندگی فردی و بعد اجتماعی آدم ها داره، کجا خوبه کجا بده، آیا اصلا میشه نگاهمون رو به حرص و طمع مثلا مثبت کنیم؟ نظر شما در این حوزه چیه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که خب ما این الگوها رو زیاد میبینیم، افرادی که به صورت سیری ناپذیری برای موفقیت، برای کسب ثروت بیشتر تلاش میکنن و حالا بعضی ها تلاش های سالم میکنن و بعضی ها تلاش های ناسالم، یعنی حتی چنگ میزنن به راه های ناسالم برای به دست آوردن هرچی بیشتر این چیزی که میخوان. خب درسته شاید از منظر عده‌ای جنبه مثبتی داشته باشه و این باشه که اون آدم ها پیشرفت میکنن، در زندگی جلوتر از دیگران قرار میگیرن، اما در واقعیت اینه که کسی که این حرص و طمع بیپایان رو برای موفقیت، برای به دست آوردن بیشتر داره، هرگز نمیتونه از جنبه های دیگر زندگیش استفاده بکنه و لذت ببره. در واقع میشه گفتش که به درجه‌ای که تمرکز یک آدم بر موفقیت و کسب بیشتر افزایش پیدا میکنه، جنبه‌های دیگه از دست میره. مثلا فرض بکنید که یه آدمی که پیوسته در ذهنش داره فکر میکنه که الان من باید یه مقدار پول بیشتر به دست بیاوردم یا این ماه باید درآمدم رو افزایش بدم، افرادی که اینجا این نگاه میکنن، شما تصور بکنید این آدم رفته توی مهمونی نشسته یا رفته سفر، تمام مدت این سفر داره به همین فکر میکنه که الان داره تایمش رو از دست میده، داره یک درآمدی که میتونست داشته باشه رو الان نداره،
نداشته باشه.
یا فرض کنید که توی روابط عاطفیش اصلا حضور نداره، یعنی این آدم هرگز نمیتونه با خانواده، با همسر، با بچه، پدر، مادر ارتباط داشته باشه، چون تمرکز بر مفهوم کسب بیشتره. و حالا توی روانشناسی معمولا این مفاهیم رو با مفهومی به نام کامپلکس یا عقده مطرح میکنن، یعنی فردی که انگار در روانش کمبودی داره که این کمبود به صورت سیری ناپذیری در فرد اتفاق میفته و این کمبود منجر به این میشه که اون آدم تمام جنبه های زندگیش رو صرفا با مفهوم اون فقدان درک بکنه.
بله.
یعنی اون عقده منجر به این میشه من روابط دوستیم حتما ارتباط پیدا میکنه به مسئله مالی یا موفقیت بیشتر، روابط عاطفیم با خانواده، تفریحم، لذت بردنم، همه مفاهیم و معنی زندگی اون فرد اون موقع
تحت شعاع قرار میگیره دیگه.
تحت شعاع قرار میگیره بله. و در واقع میشه گفتش که در ظاهر شاید این آدم ها رو ما ببینیم که خیلی اکتیون، خیلی پویان، در واقع خستگی ناپذیر دارن تلاش میکنن، ولی در روانشون احساس عمیق نارضایتی، احساس تهی بودن خیلی شدیدی دارن.
یعنی بیشتر بار منفی روانی برای فرد داره.
100%.
و توی جامعه و اجتماع چجور میتونه در واقع پیامد نامناسب بذاره؟ حرص و طمع.
پیامد نامناسبش اینه که به درجه‌ای که این در واقع حرص و طمع افزایش پیدا میکنه یا اون عقده توی روان فرد تشدید میشه، باعث میشه که انقدر ذهنش صرفاً به دست آوردن رو بخواد که اصلاً اخلاقیات، توجه به دیگری، استفاده از راه‌های سالم برای به دست آوردن دیگه برای اون آدم به هیچ وجه یک الزام توی زندگی نیست. و صرفاً مسئله اینه که من به دست بیارم. شما اینجوری در نظر بگیرید.
یعنی رسیدن به هر قیمتی.
دقیقاً. ببین شما اینجوری تصور کنید که یه فردی مثلا دستش قطع شده و یه خونریزی شدیدی داره، انقدر خونریزی شدیده که این آدم یک مرهمی رو وقتی در بیرون میبینه اصلا توجه نمی کنه که وقتی میخواد بره اون مرهم رو برداره ممکنه به چند نفر اصابت بکنه، ضربه بزنه، تصادف بکنه. حالا آدمی هم که یک روان ناسالمی داشته باشه که تمام توجهش به این باشه که من باید بیشتر به دست بیارم تا بتونم خودم رو بیشتر مطرح کنم، تا بتونم خودم رو برتر از دیگران ببینم، وقتی میدونه یه جنبه هایی از این مثلا جایی وجود داره که میتونه این پول رو به دست بیاره، اصلا دیگه به این توجه نمی کنه که این کاری که میکنه ممکنه حق هزاران نفر رو ضایع بکنه یا به دیگران آسیب بزنه. فقط به دست آوردن روان این افراد تمرکز داره و اغلب همین افراد هم هستن که در اجتماع منجر به فسادهای مالی و اقتصادی و از این جنس مسائل میشن.
یعنی یه جورای دیگه باید با اخلاق مداری توی اون حوزه و نمیدونم توی جامعه و توی اون اداره‌ای که حرص و طمع پررنگ شده خدافزی کرد.
دقیقا. و اصلا دیگه معنا نداره، یعنی اخلاقیات برای چنین آدمی معنا نداره و عرض میکنم به درجه که حرص افزایش پیدا میکنه اخلاقیات و دیدن افراد کناری بی‌معناتر میشه.
خب من یه سوالم دارم، حالا خیلی کوتاه دلم میخواد شما حتما پاسخ بدید به دلیل وقت کم برنامه‌مون. آسیب شناسی کنید، حرص و طمع ریشش کجاست آقای دکتر سبزیان پور؟
ببینید معمولا حرص و طمع از یک مفهوم میاد که به در واقع منشأ اینه که یه آدمی در روان خودش احساس ناکافی بودن، احساس خوب نبودن، احساس
نگرانی میکنه نسبت به آینده مثلا ممکنه.
نه صرفا نگرانی نیست،
یک کمبودی رو در وجود خودش احساس میکنه.
هر جنبه یک حقارت عمیق روانیه، یعنی یه آدمی که در روان خودش احساس کوچک بودن، به دردی ارزشی میکنه و میخواد به دنیای بیرون چنگ بندازه تا میتونه از دنیای بیرون بکنه و به خودش اضافه کنه تا بتونه تا حدودی اون حالت بی‌ارزشی و شرم درونیش رو جبران بکنه. ولی متاسفانه جز با درمان، با خودشناسی این حل نمیشه. یعنی به قول مولانا که هفت دریا را در آشامد هنوز، کم نگردد سوزش آن خلق سود. هر چقدر هم که تو این میآشامه، از این دنیا میکنه، از حق دیگران میبنده به سمت خودش، باز هم همچنان احساس میکنه که تشنه است و هنوز سیر نشده.
بسیار.
و در واقع ریشش آسیب‌های روانی جدی مثل عقده‌های حقارت و شرم و نقم.
بسیار. آگوشور سبزیان پور خیلی از همراهیتون با شمارش من خواهش ممنونم.
خیلی ممنونم.
استفاده بردیم.
خواهش میکنم.
بازم خدافزی
کنم.
بزرگ باید. گفتگوی بود با آقای دکتر ناصر سبزیانپور، روانشناس. امیدوارم که شما دوستان خوبم از برنامه امشب شمارش معکوس راضی بوده باشید. شب خوش و خداحافظ.